با هیچ تأثیری بر ایران نداره، دیدید که در ظرف کمتر از 24 ساعت از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا قیمت ارز و دلار چقدر تغییر کرد، قیمت خودرو همینطور. پس بنابراین این ادعای شما گرچه از طرف مردم ایران هیچ وقت پذیرفته شده نبود، ولی در بوته عمل هم ثابت کرد که نه، اینطور نیست و نتیجه انتخابات آمریکا بر همه فاکتورهای جهانی حتی تأثیر گذاره. اما چیزی که هست، فرجام و سرانجام مردم ایران به دست خود این مردم روشن و قطعی خواهد شد و حمایت خارجی تنها میتونه تا یک حدی تأثیر گذار باشه. امیدواریم که مردم به آزادی، دموکراسی و حقوق از دست رفتشون هرچه زودتر برسن.
مبارکه آقای جو بایدن شد رئیس جمهور و از این به بعد دیگه تو ایران به تنها به کوب و ایران میشه آمریکا و هر شب تو خونه پارتی و دلار هم فکر کنم 20,000 تومن سقوط کرده و دیگه دست جمعی میریم زیارت و خدا رو شکر دیگه رفتیم دیگه، سر سفرش پرنون شد.
انتخابات امریکا زیباترین نموداره شکنندگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو نشون داد و اینکه یک در عرض یک روز چقدر ارزش پول ملیمون تغییر میکنه فقط به خاطر یه اتفاق توی امریکا و اینکه این چالش استقلالی که ما داریم همیشه ازش شعار میدیم در واقع به زیبایی تمام نشون داد که ما یکی از بی استقلال ترین کشورهای دنیاییم و از نظر قدرت اقتصادی تقریبا پود شدن و فقط بلوف میزنن. حالا قدرت نظامیشون به مردممون خوب میرسه ولی قدرت نظامی هم ندارن و این برای مردم به نظر من یه سیگنال مثبتی بود که اگه میخواد تغییر ایجاد کنید خودتون باید تغییر بدید و به فکر یه قدرت خارجی نباشید.
با شکست احتمالی ترامپ در انتخابات 2020 آمریکا، زبان هرزگوی عناصر خودفروخته درون رژیم حاکم بر ایران درازتر و غیرقابل تحملتر خواهد شد. این تنها بدی این پیش آمد است. همین که ترامپ قاسم سلیمانی را از میان برداشت کفایت میکند. به قول معروف خدا ازش راضی باشه. رهایی از مصائب درون کشورمان بسته به هنر خود ما دارد تا در یک خیزش یکپارچه ایرانمان را از شر اشغالگران آزاد سازیم. همین.
بنده بسیار بسیار متاسف هستم که شما هنوز که هنوز کارشناس میارید در رابطه با ادامه تحریم ها صحبت کنه. هنوز متوجه نشدین چه جمهوری خواه چه دموکرات، اینها همه دنبال منافعشون هستن. اینا منافع دارن در جمهوری اسلامی. شما چطور اینو نفهمیدید؟ فقط فرقش اینه که جمهوری خواه مثل آقای ترامپ فقط هارت و هورت و های و هوی داشت، رئیس جمهور هم نشد، فقط سر صدا داشت، ولی حداقل دموکرات ها با پنبه سر می برن، حداقل مردم اینطوری یه حتو تحت فشار قرار نمی گیرن. در زمان آقای ترامپ خود من 62 تا کارمند اخراج کردم. مگه شما چجوری فرض میکنی؟ هنوز کارشناس میارین با بغض و کینه صحبت میکنن، پای گودی نشستن میگن آقا این تحریم ها میمونه فلان، خوشحال میشید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات آمریکا که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیروز شد کیست؟ در اینجا نگاهی داریم به پیشینه سیاسی و کارنامه جو بایدن.
فوکس، دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌هایی در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن می‌گوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
اما کاملا هریس، معاون جو بایدن، نخستین بانوی رنگین پوست و فرزند یک مهاجر در آمریکا است. خانم هریس و نگاهی نزدیکتر به فعالیت‌های پیشین او.
جو بایدن سناتور کامالا هریس را به عنوان معاون خود در کارزارش در مقابل دونالد ترامپ انتخاب کرد.
من عاشق کشورم هستم و احساس مسئولیت می‌کنم که بایستم و برای بهترین چیزی که هستیم بجنگم. من برای مبارزه آماده‌ام و می‌دونم که چطور باید بجنگم.
هریس اولین زن رنگین پوستی است که در تاریخ آمریکا در یک رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت می‌کند. او از پدر و مادری مهاجر و اهل هند و جامائیکا متولد شد. سومین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری نامزد می شود.
واضحه که این یک انتخاب تاریخیه. نخستین زن رنگین پوست، نخستین زن چند نژادی، نخستین زن سیاه پوست، نخستین زن اهل جنوب آسیا. او نخستین های زیادی رو در زندگیش داشته. چیز جالب در مورد دیدن این انتخاب اینه که چهره آینده حزب دموکرات رو تغییر میده و من فکر میکنم به ما این دید رو میده که از لحاظ سیاسی ما در این کشور به چه سمتی حرکت میکنیم.
هریس که 55 سال دارد در سال 2017 برای سنای آمریکا انتخاب شد. در کالیفرنیا، ایالتی که در آن زندگی می‌کرد، به مدت 26 سال دادستان بود و بعد دادستان کل ایالت شد. در سال 2020 که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود، دوران حرفه‌ایش در امور قضایی مورد موشکافی قرار گرفت. بعضی از ترقی‌خواهان می‌گویند هریس به اندازه کافی روی خشونت پلیس و تبعیض نژادی کار نکرده. او به طرفداری از پلیس و عدم تلاش برای منع مجازات اعدام متهم شد. اما هریس در بحبوحه تظاهرات سراسری علیه خشونت پلیس به طور علنی و قاطع در مورد اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ما اینجاییم چون سیاه‌پوستان آمریکا میخوان که کشتارشون متوقف بشه.
اوایل امسال هریس در نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از رقبای بایدن بود. در یک مناظره تلویزیونی او از بایدن به خاطر موضع سابقش در مورد سیاست‌های نژادی انتقاد کرد. اما هریس بعد از انصراف از رقابت بایدن را به عنوان بهترین گزینه نامزدی تایید کرد.
عدالت نژادی در انتخابات 2020 به رأی گذاشته میشه و همینطور جو بایدن. و اینطوری من رئیس جمهور آینده ایالات متحده رو معرفی میکنم. جو بایدن.
اما دونالد ترامپ تنش اولیه بین آن دو را برجسته کرد.
او خیلی به جو بایدن بی احترامی کرد. سختی که کسی رو که اینقدر بی احترامی کرده انتخاب کنی. اون در مناظره حزب دموکرات حرفای وحشتناکی در مورد جو خوابالو زد.
هریس منتقد تند و تیز ترامپ و دولتش بوده.
ما اینجاییم برای اینکه رویای آمریکایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته و بیش از همیشه در خطره. جایی که در اون رهبرانی هستند که به رسانه‌های آزاد حمله می‌کنند و نهادهای دموکراتیک رو تضعیف می‌کنند، آمریکای ما نیست.
او به خاطر اقتدارش در جلسه‌های دادرسی کنگره هم زبان زده است.
42,000 صفحه مدارکی که ما وقت مرور خواندن و تحلیلش رو نداشتیم.
داری زیاده روی میکنی.
آقای رئیس، ادامه کار عملی نیست.
بایدن در زمان تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا. او هنوز قصدش برای نامزدی در انتخابات 2024 را قطعی نکرده. این موضوع هریس را در موقعیتی قرار می‌دهد که بعد از 4 سال به دنبال ریاست جمهوری باشد.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی با پیروزی جو بایدن سرانجام یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رقیب بایدن در این انتخابات گفته که این پیروزی رو به رسمیت نمی‌شناسه و در تازه‌ترین تحول ستاد انتخاباتی آقای ترامپ دادخواستی را در ایالت آریزونا، یکی از چند ایالت که نتایج نهایی انتخابات در آن اعلام نشد، تنظیم کرده. این دادخواست که روز 7 نوامبر به دادگاه عالی بخش ماریکوپا ارائه شده، میگوید دستورالعمل‌های ارائه شده توسط دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات موجب شده که رای دهندگان در حوزه‌های رأی‌گیری دکمه‌ای را فشار دهند که گفته میشه احتمالاً رأی آنها را افشا می‌کند. این دادخواست مدعی است که چنین آرایی میتواند در نتیجه انتخابات این ایالت تعیین کننده باشد. به رغم اعلام نتایج به نفع آقای بایدن توسط همه رسانه‌های عمده آمریکایی، دونالد ترامپ همچنان از پذیرش شکست در برابر او امتناع کرده. سپاسگزاریم از توجهتون به این بخش خبری رادیو فردا. با اعلام ساعت 6:29 و 40 ثانیه به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به بخش بعدی خبرها تا حدود 35 دقیقه دیگر توجه فرمایید.